دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز.
خسته نباشین، سه شنبه آفتابیتون بخیر باشه. خوبین؟
سه شنبه شما بخیر.
خسته نباشین. خب آقا بریم برنامه ها رو آغاز بکنیم، چون همونطور که میدونید ما روز جهانی پناهنده رو گذروندیم در تاریخ 20 یونی، و خب اگه موافق باشین برنامه امروز رو بیشتر اختصاص بدیم به این موضوع که اصلاً روز جهانی پناهنده برای چی نامگذاری شده، توسط چه سازمانی یا چه اتفاق خاصی افتاده که یه همچین عنوانی رو برای این روز اختصاص دادن، و اصلا چقدر پناهنده در دنیا اصلا میتونه اهمیت داشته باشه که شاید یک روز خاص رو به نامش قرار بدن.
خب نفس این که چنین روزی به اسم پناهنده نامگذاری شده خودش خوبه، حداقل باعث میشه که در یک دنیای بحرانی مثل امروز بالاخره سازمان ملل به صدا در بیا بگه این روز روز پناهنده است، و ما خیلی جاها میخواییم مثلا پروژه اسکان پناهندگان رو دوباره از سر بگیریم، یا اینکه پناهندگان در دنیا مثلا آمارشون اینقدر شده و گوش ها باید باز بشه، جهان، دنیا، بشریت باید چشمشو بر روی این میلیون ها پناهنده باز کنه. اینا بخشی از بشر تو دنیا و احتیاج به غذا، به جا، به گرما، به استراحت، به زندگی انسانی داره. این خیلی مسئله خودش مهمه، ولی اینکه واقعا در اثر نامگذاری این روز به پناهندگان چقدر اهمیت داده میشه و چقدر کمک میکنن بحث دیگری هست در کل.
دقیقاً بحث منم همینه. ببینیم مثلا ما در طول سال روزهای مختلفی، نامگذاری‌های مختلفی داریم. روز جهانی کارگر، اتفاقی که در سرتاسر دنیا میبینیم که درسته ما روز جهانی کارگر رو داریم، ولی عملاً حداقلش در کشور خود ما و خیلی از کشورهای دیگه بالاترین ظلم در حق کارگر میشه. روز ولنتاین داریم، روز پدر داریم، روز مادر داریم، روز نمیدونم زن داریم، روز دختر داریم، ولی چقدر مثلا در طول سال ما اگر مثلا میگیم روز زن از خشونت میکاهیم، میدونین؟ یعنی چقدر در طول سال اهمیت بدیم میدیم به این نامگذاری ها و در آخر میایم یک روزی رو به عنوان روز پناهنده نامگذاری میکنیم، بعد برای پناهنده چی کار میکنیم؟ اینی که بیایم شوآف کنیم به طور مثال آقا ما میخواییم پناهنده ها رو اسکان بدیم، این همه بدبختی و بیچارگی دارن پناهنده ها تو ترکیه، توی یونان، توی سوریه، توی عراق، این طرف و اون طرف واقعا دارن سختی و مشکلات میکشن، سالیانه صدها نفرشون جان میبازن به خاطر اتفاقای مختلف، از غرق شدن و نمیدونم تو رودخونه انداخته شدن و اصابت گلوله و مرزهای غیرقانونی و نمیدونم بیماری و بهداشت، عدم بهداشت و نمیدونم هزار و یک اتفاق براشون میفته و شاید هیچ کس هم خیلی عین خیالش نیست. همینجا تو همین شهر خودمون ما چقدر پناهجو داریم که واقعا این روزها چقدر دچار سختی هستن و شاید انقدر هم کسی کیر نمی کنه. حالا شاید یک دوتا سازمان هستن مثل شما فعالیت میکنین، زحمت میکشین، سعی میکنین، ولی واقعا میگم چقدر اهمیت میدیم به این نام و به این عنوان و به این افراد؟
خب آمار کل پناهندگان مثلا توی همین روز جهانی پناهندگان که 20 ژوئن بود آمار رسیده به 80 میلیون.
80 میلیون پناهنده در دنیا وجود داره.
80 میلیون پناهنده در دنیا وجود داره.
اینی که میگیم پناهنده یعنی کسی که در کشور دیگری سکنا گزیده، مثل کسانی که اقامت دارن مثلا در سوئد اومدن پناهجو بودن شدن پناهنده، یا نه؟
نه، ببین پناهندگان به سه قسمت در کل تقسیم میشه طبق تقسیمات مثلا خود سازمان ملل در رأس این جریان هست. بخشی از پناهندگان در داخل خود اون کشورها جا به جا میشن، یعنی از یه منطقه به یه منطقه دیگه، یا از داخل شهرها به اطراف شهرها، مثلا مثل اطلب مثلا سوریه. در سوریه حدود مثلا 30 اردوگاه فقط در که در حومه مثلا اطلب وجود داره اردوگاه پناهندگی. میخوام بگم که این یه بخششه. بخش دیگری پناهندگانی هستند که از کشوری به کشور دیگری و به مرزهای کشورهای دیگری رانده شدن در اثر مناقشات مثلا منطقه‌ای، در اثر جنگ، در اثر مثلا بعضا حتی سوانح طبیعی آوارگی میلیونی به وجود اومده. و بخش دیگری پناهجویانی هستند که در اثر اختناق سیاسی و اینکه دیکتاتوری هست، زندان هست، شکنجه هست، بازداشت هست، مردم مثلا امکان تشکل یابی ندارن، امکان تحزب ندارن، آزادی احزاب و تشکل و تحزب و اعتصاب و روزنامه و غیر و ذلک نیست. بخش زیادی هم پناهندگانی هستن که این دسته از پناهندگان هستن که ما توی ایران بیشتر با این بخش سر و کار داریم. اختناق دیکتاتوری، نه مثلا آوارگی جنگی. بالاخره ما داشتیم دوره جنگ 8 سالم، خیلی آواره داشتیم، خیلی پناهنده داشتیم، ولی بیشتر پناهندگان به عنوان آواره جنگی هم اون دوره حساب نمیشدن. بیشتر به خاطر سربازانی مثلا می اومدن که میترسیدن برن جنگ کشته بشن مثلا. خب خیلی راحت به اونا خامد میدارن. دوره دوره رونق هم بود، دوره دوره مثلا رونق پناهندگی بود. هنوز کشورهای اروپایی اون چیزای بشر دوستانه شو مثلا داشتن، ولی واقعا مثلا بشر دوستی و انسان دوستی کلن هنوز جایگه بسیاری داشت. پناهندگان هنوز امکانات زیادی در اختیارشون گذاشته می شود. در کشورهای مختلفی تجمع داشتن. بالاخره دولت سوئد می رفت سالی چند صد پناهجو رو مثلا قبول می کرد، به سوئد انتقال می داد، یا مثلا بقیه کشورهای اروپایی هم این کار می کردن. ما ایرانی ها توی اون دوره، اتفاقا دوره بود که تازه می گفتن که بعد از فروپاشی مثلا بلوک شرق و دیوار برلین دیگه پایان پناهندگی هم پایان یافته، ولی اون موقع تازه پناهندگی برای ایرانی ها شروع شده بود و ما شاهد این بودیم که موج موج ایرانی ها از زندان و از ترس دستگیری و بازداشت و اترس رفتن به جنگ فرار میکردن، به ترکیه میومدن، به کشورهای همجوار فرار میکردن، و بالاخره ما شاید موجی از پناهندگان تو دوره بودیم. ولی بعدش دیگه پناهندگان تبدیل شدن به پناهندگان فردی و اینایی که بالاخره میومدن دلایلی داشتن، دلایل این که بالاخره آزادی ندارن، دلایلی که مثلا تعذب ندارن، دلایلی که بخاطر مبارزشون سرکوب میشن، به زندان برده میشن، روزنامه‌نگارا رو مثلا سرکوب میکنن، ناشران کتاب رو دستگیر میکنن، فیلمسازا و کسانی که اهل هنرن دستگیر میکنن، فعالین زن رو دستگیر میکنن و بالاخره فعالین کارگری، همه اونایی که استادان دانشگاه ها، کسانی که روشنبین بودن، کسانی که چپ بودن، کسانی که مبارزه میکردن، کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی بودن، همه اونا به نوعی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار میگرفتن و فرار میکردن و بخششون اگر دستگیر نمیشدن فرار میکردن، بخششون هم دستگیر شدن و زدن کشتن و خون به مبارزه مردم پاشیدن. برای ما بالاخره توی اون دوره شروع کردیم و الان هم هنوز ادامه داره.
شما فایل صوتی سهیلا حجاب رو شنیدید، چند دقیقه ای صحبت کرد، هم با در واقع مردم ایران صحبت کرد، از داخل قرچک ورامین صحبت کرد، هم با اپوزیسیون صحبت کرد و خیلی خیلی جالب به نظر من صحبتاشو ارائه داد، خیلی با شهامت شجاعانه صحبت کرد و خب این گونه مبارزه ها در واقع پاسخ میده دیگه، بالاخره یعنی به دل میشینه دیگه یه جورایی.
بله تحت تاثیر قرار میده، یعنی کسی که مخاطب و تحت تاثیر قرار میده، اون سپیده قلیان دختر جوونی که این همه سپاهی ها و وزارت اطلاعات دستگیر کردن، زدن، هر بلایی سرش آوردن، ولی الان هم داره می جنگ، ولی الان هم قشنگ با روی باز در داخل زندان، در بیرون از زندان تا حرفایی که لازم هست می زنه. و بالاخره
حالا بالاخره روز جهانی پناهنده توسط خود سازمان ملل نامگذاری شده.
بله توسط خود سازمان ملل نامگذاری شده و من خوشحالم از این که روزی به اسم پناهندگان نامگذاری شده. همین روز گفتم باعث میشه که بالاخره سازمان ملل در این روز در بسیاری از نقاط دنیا از این روز یاد بکنه، جشن و مراسم و به حال گرد همایی برگزار بکنه و از این روز یاد بکنه و چشم خیلی از دنیا رو دوباره به مسئله پناهندگی باز بکنه، دوباره به خاطر مردم بازگردونه، تقاضا کنه از اروپایی‌ها که بالاخره از دیرباز میزبان پناهندگان بودن و خیلی از پناهندگان توی دنیا فرار میکردن، توی این مملکت جا پیدا میکردن، به زندگی جدید پناه می آوردن یا زندگی جدیدی رو شروع میکردن و به آرامش میرسیدن. الان هم همین کار رو یه جورایی دارن میکنن، خودش خیلی کمک هست و به هر حال این روز روز خیلی مهمی هست، روزی هست که ما اعلام میکنیم که 80 میلیون پناهنده امروز در دنیا هست. گفتم این پناهندگان در دنیا به 3 دسته تقسیم شدن، به هر حال کمترین از این پناهندگان شرایطی هموار شده که مثلا به زادگاهشون، به جایی که فرار کردن برگردن، ولی خب در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم ماده 13 و 14 کلن توی اون دوره به انسان‌هایی اختصاص پیدا کرد که آواره میشن و بالاخره حق دارن هر جایی از دنیا که دوست دارن محل زندگیشون رو تعیین بکنن و هر وقت هم تونستن به زادگاهشون برگردن. و این هم خب سالها از این جریان میگذره و به هر حال تأثیراتی داشته، کلن تاریخی داشته،
سالهای دیگه
مبارزه بوده.
مثل روز جهانی کارگر سال دیگه در واقع فعالین حقوق پناهجویی و پناهندگی دست به دست هم بدن، فارغ از حالا ملیت‌های مختلف متحد بشن و برنامه ریزی‌های مختلف فرهنگی، اطلاع رسانی در سطح شهرهای مختلف مخصوصا کشورهای پناهنده پذیر بکنن که در واقع جامعه رو بیشتر با این قشر آماده آشنا بکنن. من فکر میکنم که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، هر چقدر که اون جامعه که نامش حالا پناهنده پذیر هست، در واقع مثل سوئد خیلی از مردم هستن همچنان نسبت به پناهجویا خیلی بی تفاوتن و من فکر میکنم که نیازمند این هست که سازمان‌های فعال حقوق پناهجویی در این زمینه بیشتر کار بکنن و بیشتر اطلاع رسانی بکنن، حداقل در این روز پناهنده در 20 ماه یونی هر سال، حالا منهای امسال که کروناست.
خب به نظر من ببینید، هیچ کس بدون دلیل نمیاد پناهنده بشه، به ویژه اونایی که مثلا یه جوری به اجبار اومدن. یعنی خب اگر مستقیما کسی جونش هم در خطر نبوده، تحت پیگرد قانونی هم نبوده، ولی ما
هزار یک مشکل
فقط
داشته.
مثلا توی ایران نگاه بکنیم، هزار تا مشکل هست الان. ناهنجاری های اجتماعی خیلی بود. توی همین 3 هفته گذشته 3 تا قتل ناموسی خیلی مثلا تراژیک توی ایران
اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم، هفته گذشته باز دختر دیگری رو در واقع همین فردای برنامه با شما بود که مطلع شدیم که پدرش با داس،
بله، بعد 2 تا دختر دیگه بعدش، یکی برادرش با آتش زد و یکی دیگر هم که به دست پدرش کشته شد، و اینا از 14 سال تا 28 سال سن داشتن، و این واقعا جامعه ایران رو لرزوند و بار دیگر توجه ها رو جلب کرد به اینکه بالاخره چرا در کشوری مثل ایران چنین اتفاقی میفته. خیلی ها میگن خب خیلی طبیعی هست و تو جامعه این فرهنگ وجود داره و خب جامعه باید قانون داشته باشه، جامعه باید مثلا
قانون در واقع اون جامعه این اجازه رو به پدر میده بدون اینی که محاکمه بشه، با یک نهایت مهربانی قانون باش برخورد میکنه، نهایتش 3 سال حبس فکر میکنم. خب مشخصا یعنی این که این مجوز رو به پدر میده که جزء مالی املاک خودش بدونه اون دختر رو و هر بلایی دلش میخواد سرش بیاره. یه دختر 14 ساله که شما عنوان میکنید تا 28 ساله در کشور سوئد کاملا برای خودش تصمیم گیری میکنه که چه بکنه، کی بره، کی بیاد، و قانون بهش حق و حقوق خودش رو از ابتدای کودکیش یاد میده. در محیط های آموزشی که قرار میگیره اون کودک با حقوق فردی خودش کاملا آشنا میشه، ولی متاسفانه در جامعه ما این اتفاق نمیفته و مردم از حقوق اولیه خودشون هم مطلع نیستن و آموزشی داده نمیشه بهشون. سوالا رو ادامه میدم. آقا سازمان ملل در همین روز 20 ژوئن اعلام کرد که با رفع محدودیت‌های مرتبط با کرونا برنامه اسکان مجدد مهاجران از سر گرفته می‌شود. منظور سازمان ملل از اسکان مجدد پناهجویان و مهاجران چیست و در کجا این اسکان مجدد قرار از سر گرفته بشه؟
ببین، این کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به همراه سازمان بین المللی مهاجرت IOM این اطلاعیه رو دادن، گفتن که توی ماه مارس که مثلا ویروس کرونا کل دنیا رو در بر گرفت، خب در اون موقع اسکان پناهجویان برای سازمان ملل و این سازمان مهاجرت بین المللی به طور واقعی متوقف شد یا به تعلیق در آوردن، مثلا جابجایی پناهندگان و اسکان پناهندگان. دلیلش هم این بود خب پروازها توی دنیا متوقف شد، هر کشوری برای خودش محدودیت خاصی داشت، و این هم باعث شد که بالاخره اولین چیزی که به تعلیق در میاد جابجایی پناهندگان هست. پناهندگانی که بر اساس معاهده سازمان ملل از جایی به جای دیگه انتقال پیدا میکنن، و بیشتر منظور پناهجویانی هست که از کشورهای جنگ زده به کشورهای مثلا امنتر انتقال داده میشن. اینا بالاخره سهمیه هایی هستن که هر سال سازمان ملل داره، چند هزار نفر در دستور کارش در میان خیلی از این پناهجویان، اونایی که خودشون انتخاب میکنن. مثلا 2 ماه پیش انتخاب سازمان ملل با کشور لوکزامبورگ و آلمان این بود که مثلا تعدادی از کودکان در مثلا اردوگاه های موریان در مثلا یونان پذیرفته بشن. این سازمان ملل تقاضا میکنه از کشورهای مثلا شرکای خودش، کشورهایی که همکاری میکنن به سازمان ملل، و بالاخره 47-8 نفر رو آلمان برد. دوباره قرار بود 100 نفر دیگه آلمان ببره، تعدادی هم به لوکزامبورگ رفتن. خب این موج مهاجرت برای سازمان ملل همیشه وجود داره، منتها تعدادشون 10,000 نفر هست کلن. یعنی چیزی که مثلا دربر میگیره الان این جابجایی که مثلا بعد از این کرونا قراره مثلا به وسیله سازمان ملل و شرکای این سازمان مثلا انجام بگیره، کلن 10,000 نفر هست در میان 15 تا 16 میلیون مثلا پناهنده در مناطق جنگ زده و در ترکیه و در یونان.
همین میخوام به همینجا برسم که همین کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته که من به سلامتی پناهندگان و آوارگان در سراسر جهان احترام میگذارم. آقا دستشون درد نکنه احترام میذارن. حالا به صرف اعلام این که من به پناهندگان احترام میگذارم که کار درست نمیشه. 10-15 میلیون آواره در مناطق مختلف جنگ زده وجود داره. حالا احترام شما، خیلی ممنون، متشکرم. نظر شما چیه آقای اسدی؟
راستش خب باز هم در این حد آدم، خب بالاخره این قوانینیه تو سطح بین‌المللی مثلا به اجرا در اومده. یعنی اینجوری نیست که گویا مثلا پناهندگان در دنیا کسانی هستن باید دستشون رو پهن بکنن، بهشون خیر بکنن. این یک معاهده بین‌المللیه توی سطح دنیا، حداقل در اروپا، و با توافق سازمان ملل به این نتیجه رسیدن یک کنوانسیونی رو به وجود بیارن، درست بکنن بر اساس این کنوانسیون و معاهده این کنوانسیون بتونن پناهندگانی که واجد چنین شرایطی هست تو دنیا جابجا بکنن، بهشون امنیت بدن، امنیت به زندگیشون، به آیندهشون، به کودکانشون، به محل درس و تحصیلشون و به آرامششون، و اینکه جونشون رو حفظ بکنن و جونشون رو از دست ندن. این چیزیه که بالاخره تو سازمان ملل به توافق رسیدن. بنابراین اگر پناهنده توی هر جای دنیا میاد اعتراض میکنه، اعتراضش بر حق بر مبنای همین معاهده، اعتراض به حق. بنابراین این که من به پناهندگان احترام میذارم به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، خب چیزی رو روشن نمیکنه. تو موظفی اونجا گذشته شدی، اختیارات بین المللی هم بهت داده شده، رسیدگی بکنی به امور آوارگان و پناهندگان در همه دنیا، چون که واجد شرایط رسما بیایید نجاتش بدی، چون که واجد شرایط تو مرزای همون کشورها بهش قضا برسونی، تاسیسات چادری، امکانات فلان بهش اختصاص بدی. این امر سازمان ملل و باید این کارو بکنه، و این افتخار نیست بیاد مثلا میگه من احترام میذارم. خب معلوم قرض نبوده فقط احترام بذاره.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون که احترام. ما به شما احترام میذاریم، لطفا کار کنیم. احترام گذاشتن تنها فایده نداره.
از هر کسی هم توی خیابون بپرسی بگی نظرت در مورد پناهندگان چیه، لبت برمیگرده میگه خب کاری دستم بر نمیاد، ولی من احترام میذارم بهشون.
آره دیگه، خیلی تفاوت میکنه. مثلا من عادی برگردم بگم آقا من به حقوق پناهجویی احترام میذارم، به سلامتشون احترام میگذارم، تا به یک فردی که واقعا کارایی داره و مسندش در واقع به گونه ای تنظیم شده که بتونه حالا بودجه ای رو اختصاص بده به این موضوع، یا احیانا حرکت عملی بکنه، نه فقط در حد حرف زدن. آقا پناهجویان افغان در روز جهانی پناهنده یعنی 20 ژوئن در هندوستان دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت فلاکتبار خود شدند. پناهجویان افغان که تو هندوستان بودن خواسته های این پناهجویان چی هست و اصولا حالا برای چی دست به اعتراض زدن؟
ببین خب طبق آماری که در همین روز جهانی پناهنده منتشر شده بود، در دهلی نو حدود 30 تا 40 هزار پناهجوی افغانستانی وجود داره و طی نامه سرگشاده به سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به امور مهاجران در هندوستان شدن و گفتن ما در این اردوگاه ها مثل اسیران جنگی شدیم، هم به دلیل شیوع کرونا به داخل مثلا اردوگاه ها، هم اینکه هیچ فریاد رسی نیست که به فریاد ما برسه رسیدگی بکنه و اونا از شرایط سخت پناهندگی به مرز دیوانگی رسیدن، یعنی اینجوری گفتن این اسیران جنگی هستیم و خیلی هم زیاد تعدادشون و خواستار این شدن و تظاهراتی هم کردن، پلاکارتایی رو گرفتن که دوباره توجه سازمان ملل و دنیا
که به اروپا منتقل بشن یا همونجا به وضعیتشون رسیدگی بشه.
خب احتمالاً هر دوش هست. بالاخره پناهجویانی که در کشورهای مثل هندوستان و مثلا ترکیه یا مالزی، اندونزی اینا هستن، بیشتر پناهندگانی هستن به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه میکنن، مدتی اونجا خواهند بود که این سازمان بعد از فیلتر این سازمان دونه دونه بگذرن و به عنوان سهمیه به کشورهای مثلا اروپایی یا آمریکا یا کانادا یا استرالیا بفرستن. ولی خب پروژه انتقال این پناهجویان در مثلا این کشورها بسیار به کندی پیش میره یا مثلا به حد اقل رسیده، یعنی تعداد آدمایی که جابجا میکنن الان سهمیه ها به شدت کاهش یافته، یعنی از سهمیه مثلا بین 1,400,000 نفر سهمیه سال گذشته سازمان ملل به بوده که انتقال پیدا بکنن، از میان این 1,400,000 نفر فقط 800,000 نفرشون جابجا شدن، یعنی 80,000 نفرشون جابجا شدن، یعنی تعدادشون بالاخره سر جای خودشون موندن. در میان 1,400,000 نفر 80,000 نفرشون جابجا شدن و به زندگی دیگه ای پیدا کردن. میخوام بگم که اینطوری هست، الان پناهندگانی که از سوریه هستن حدود 14 میلیون نفر هنوز به خونه هاشون برنگشتن، توی مرزهای مختلف کشورهای همجوار اسکن داده شدن توی تأسیسات چادری.
میخوام همینو بگم که یک سیلابی هم در روزهای اخیر ضرر و زیان زیادی به اردوگاه‌های پناهندگان در اطراف ادلب سوریه وارد کرده. آیا خسارت جانی هم داشته یا اینکه
متاسفانه 3 تا کودک توی اون سیلاب کشته شدن و این سیلاب به حدی گسترده بوده که 30 اردوگاه که در مثلا شرق ادلب بودن تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتن، خیلی از تاسیسات چادری و خونه هایی که داشتن آب با خودش برده، تمام زندگیشون رو برده، چنین شرایطی بوده. درست در همون روز جهانی پناهنده این اتفاق افتاده یا شب و روز قبلش،
همچین پر اتفاق بوده این قضیه روز پناهنده، همچین خیلی ساکت و آروم هم نگذشته. بله. اون طرف اعتراض بوده، این طرف سیلاب خرابکاری کرده، اون طرف احترام میگذارن به حقوق پناهنده، از اون طرف سازمان ملل هم گفته آقا باید تغییراتی برای مسکن اینها بشه.
طبیعت و ویروس و کرونا و جنگای منطقه‌ای و مناطق.
سوال خود من این هست که حالا اینجا وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده که بحران کرونا لزوم مراقبت از پناهجویان را تقویت می‌کند. آیا واقعاً بحران کرونا باعث شده درجه حمایت و مراقبت از پناهجویان بیشتر بشه؟ قبل از اینکه شما پاسخ این سوال رو بدین می‌خوام همینو بگم. این کرونا با توجه به اینی که قشر آسیب پذیره در واقع جامعه ای که هم اکنون مثل سوئد مثلا مثل همین شهر خودمون خیلی از پناهجوهای ما بیکار شدن، خیلی هاشون شرایط با اونایی که با خانواده هم بودن شرایط اقتصادی بدی رو دارن تجربه میکنن و خیلی شرایط زندگی سختی رو واقعا دارن تجربه میکنن. آیا این ویروس کرونا که مستولی شد در همه جای دنیا باعث شد که واقعا این گونه بشه؟ یعنی شاید سهل تر بگیرن نسبت به پناهجوها و در واقع دروازه های اقامت حداقل در اداره مهاجرت سوئد باز بشه و بتونن پناهجویان حداقل از این فیلتر رد بشن؟
نمیتونم با جرأت اینو بگم که بگم مثلا توجه ها بیشتر میشه. خب توجه ها بیشتر نمیشه، شاید مثلا بعضی از کشورها به این به طور ویژه تر توجه بکنن. تو آلمان بالاخره توجه هایی شده، تو هفته گذشته هم اخبارش بود که بالاخره تمام تلاششون این هست به اردوگاه های پناهندگان که مثلا خیلی که زیادن اون پروتکل بهداشتی مثلا بتونن به اجرا بگذارن و بتونن مانع گسترش ویروس کرونا در میان پناهندگان و اردوگاه های پناهندگان بشن. خب این توجهات توی آلمان شده به درجاتی و به درجاتی هم کار کردن روی این موضوع، ولی آیا در یونان هم توجه جلب شده؟ آیا در موریان هم مثلا توجه جلب شده؟ آیا در همه هندوستان؟ آیا در
حالا به طور خاص من در مورد مثلا اداره مهاجرت سوئد دارم صحبت میکنم.
توی سوئد به سالمندان خودشونش توجهی نکردن، دونه دونه دارن میمیرن. حالا کشور سوئد تلفات جانیش برای کرونا بیشتر از تمام این کشورهای منطقه هست به نسبت جمعیتش.
یعنی به نظر شما شاید همین یعنی موضع سختگیرانه ادامه پیدا بکنه، سختگیرانه تر هم بشه و احیانا حالا از این فرصت هم استفاده بکنن با توجه به ضعیف شدن پناهجوها به خاطر اوضاع کرونا، شاید مثلا دست به دیپورت و شاید دستگیری و نمیدونم.
شاید مسیر زندگی مردم بعد از کرونا یه جور دیگه بشه. شاید مثلا شاید شورش های صورت بگیره سر مسئله بهداشت، سر مسئله مثلا حقوق شهروندی، سر مسئله معیشت. اینکه بالاخره این همه بیکار چرا مثلا چه چیزی واکسنش در مقابل این همه مثلا آدمایی که ممکنه بیکار میشن، کارشون از دست میدن. بالاخره مسئله معیشت یک مسئله مهم و اساسی خواهد بود بعد از این بحران کرونا در دنیا، نه در سوئد. خب سوئد هم تافته جدا بافته از تمام دنیا نیست، حتما تاثیرش توی اروپا هر اتفاقی بیفته بالاخره از همدیگه تأثیر میگیرن و تأثیر میگذارن و این هم میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه. بستگی داره برخورد مردم، جامعه کلن به مسئله انسان، حقوق انسان. وقتی مثلا مسئله معیشت به عنوان یک مسئله مهم در رأس برنامه های مردم قرار بگیره، به نظر من مسئله پناهندگی هم ممکنه یک بار دیگر یک انقلاب پناهندگی صورت بگیره، یک تغییرات عمیق انسانی مثلا صورت بگیره. ممکنه توجه ها اصلا برگرده، بگیم ما تمام آوارگان رو باید نجات بدیم، تمام آوارگان رو تو دنیا باید نجات بدیم، انسانیت یه جوری دیگه بشه.
به نظر من الان موقعیه که باید سازمان امنستی مثلا وارد کار بشه. یک
میشه توی دوره خودش در نوع خودش بعد از مثلا پایان جنگ جهانی دوم مثلا یه انقلابی شد، مثلا مرزها سر جای خودشون برگشتن، حقوق انسان معنی پیدا کرد و بالاخره مثلا پناهندگی معنی پیدا کرد، کنوانسیون ژنو وارد عدالت جهانی شد و بالاخره 70 سال الان میره به 70 و خورده مثلا از اون دوره میگذره. خب الان هم باید دنیا برگرده به این تاریخ نگاه کنه، بگه بعد از 70 سال خب دنیا 1000 برابر بیشتر باید بشر دوستی، انسان دوستی، اسکان انسان ها، جلوگیری از مثلا تبعیض بر حسب جنسیت، تبعیض بر حسب ملیت، تبعیض بر حسب مثلا نژاد، اینا مثلا باید کاملا پایان پیدا بکنه. این مسئله نژادی الان تو آمریکا خیلی اوج گرفته و به همه دنیا داره کشیده میشه. خب شاید مسئله پناه اگر این به نظر من به نتیجه برسه، چشم و گوش دولت رو باز بکنه و قوانین رو مثلا بیارن به اجرا بذارن سر مسئله نژادی، به نظر من مسئله نژادی کاملا ربط داره به مسئله پناهندگی و مهاجرت و میتونه تغییرات خیلی بزرگ در دنیا ایجاد بکنه و این جنبش قدرتی شده.
بشر فراموشکاری که 70 سال پیش رو تجربه کرده که خیلی هم دور نیست، خیلی دور نیست، میدونین موضوع مال 400 سال پیش نیستش که بگه آقا با پوست و گوشت و استخونم. خیلی از افرادی که الان در اروپا دارن زندگی میکنن و حالا نژاد اروپایی دارن، پدرهاشون، پدر بزرگاشون با جنگ جهانی دوم و موضوع این تبعیض و نژاد پرستی با گوشت و پوست و استخونشون این مسائل رو لمس کردن و دیدن. حالا درسته که در سوئد ما 200 سال جنگ نداشتیم، نمیدونم وارد هیچ جنگی نشده و افتخار میکنن به این موضوع، ولی واقعیتش اینه که خیلی دور از در واقع انصافه که همینجوری عادی از سر این قضیه کرونا بگذرن و این همه بلا سر این پناهجوهای بیچاره در سر تا سر دنیا اومده باشه و در نهایت باز هم به جای این که مثلا حالا بگن آقا پرونده پناهجویی 4 ساله باید باز بشه، نه الا بلا باید 10 ساله باز بشه دوباره و اون پناهجو عمرشه که داره از بین میره بدون اینی که از حقوق برابر و حقوق شهروندی برخوردار باشه. و من فکر میکنم همونجوری که عرض کردم مثلا یه سازمانی مثل سازمان امنستی و همینطور فعالین حقوق پناهجویی باید وارد عمل بشن و یک حالا مثل انقلاب سراسری پناهندگان صورت بگیره که بتونن یک مثل عفو عمومی، یه مثل اقامت عمومی، یک اتفاق مثل سال 2005 که گفتن آقا مثلا یه همچین حرکتی وقتشه که یه همچین اتفاق مشابهی بیفته. دل بسیاری از خانواده هایی که واقعا چشمشون به این برگه عجیب و غریب اقامت هست روشن بشه و بتونن به زندگیشون ادامه بدن به راحتی.
آره بستگی داره به نظر من بازم به اون همبستگی که باید در میان چنین جنبشی شکل جهانی به خودش بگیره و این ارتباط وسیع جهانی پیدا بکنه و بتونه مثلا در عرض ماها سالها مثلا بتونه کل روند زندگی مردم رو عوض کنه و میتونه. بالاخره همین جلیقه زاده توی فرانسه در 2 سال اخیر خیلی تونستن با این قدرتی که دارن تغییراتی به وجود بیارن سر مثلا آزادی فردی، سر مثلا نژادی، سر مثلا معیشت. مثلا یکی از مثلا مهمشون مثلا معیشته، مثلا زندگیه
و بالاخره اون حداقل‌ها باید بالاخره برای هر انسانی باید حداقل‌های مایحتاج روزانه خودش رو داشته باشه دیگه. این دیگه میشه از پایه، یعنی اینو داشته باشن. بعد از اون حالا اگر کسی فعالیت بیشتری کرد بیشتر از اون داشت، خب نوش جونش، ولی اون پایه باید اینجوری باشه که کسی مثلا گشنه نباشه، کسی بی سقف نباشه، کسی جای خواب راحت مثلا اگر نداشته باشه حتما تأمین باشه از اینا. من 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه سوال داریم و یک در واقع نظرخواهی از شما. چند روز پیش ظاهراً پنجشنبه هفته گذشته تعدادی از پناهجویان شهر گوتنبرگ در میدان گوستاو آدولف دور هم جمع شدن و خب به خاطر در واقع سالگرد ندا آقا سلطان و در واقع بسیاری از زنانی که در کشور ما و افرادی که به ناحق خونشون ریخته شد سالگرد گرفتن برای ندا و خب بازتابش هم در تلویزیون های مختلف دیدیم. چجوری بود که فقط به یک باره حالا یک اطلاعیه 2-3 روز قبل از اون صادر شد و هیچ اطلاع رسانی بزرگی هم نشد به نظر شما و اصلا چرا اینقدر در این چند هفته اخیر ما شاهد این هستیم که مثلا تعداد پناهجو که حتی توشون من شنیدم ایرانی هم وجود داره راه افتادن رفتن استکهلم بدون اینکه حتی پوشش خبری مثلا فارسی زبان داشته باشن و میگن آقا مثلا ما پوشش خبری سوئدی رو داریم، همین برامون کافیه، خیلی نمیخوایم راجع به این قضیه مثلا حالا پوشش ایرانی ها رو هم داشته
باشیم. ببین یک مسئله که هست توی این وسط، خب ببین این شرایطی که ما الان هر روز یا هر هفته در موردش داریم صحبت میکنیم، مثل پناهندگی سخته، همبستگی نیست، نمیدونم توجه دولت ها کم شده است، سازمان ملل کاری نمیکنه، همه اینا سختگیری در مورد پناهندگان خیلی زیاده توی همین سوئد دیگه در دو سه سال گذشته به اوج خودش رسیده. این خود به خود باعث شده که خب این مسئله که من دیدم توی رسانه ها بیشتر تعدادی از پناهجویان بودن که مثلا رفته بودن سال روز ندا آقا سلطان و مثلا
بله دیگه
مراسم گرفتن یا تو خیابون جمع شدن. خب دستشون در نکنه، کار خیلی خوبی کردن این کار، ولی بعد گسترش پیدا بکنه، بعد تعداد بیشتری توش شرکت کنه. یه بخشش اینه که خب بالاخره الان توی این وضعیت هر پناهجویی به طور فردی یا به طور گروهی تلاش میکنه توی این شرایط سخت و پیچیده و قوانینی که الان وضع کردن یه جوری تلاش کنه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، یه جوری تلاش کنه که مثلا خودش رو مطرح کنه، بالاخره تو رسانه ها مطرح بشه، چهره پیدا بکنه، فردا به پروندهش توجه بیشتری بشه، و یا اینا رو به عنوان مثلا دلایلی برای بررسی مجدد پروندهش مثلا روی پروندهش بذاره. خب از اینجایی که دیدم که تعدادی از پناهجویان هستن که چهرهشون هم برای من خیلی هم آشنا بود، داشتن این کارو میکردن. ولی خب میشه مثلا
با اطلاع رسانی بیشتر، با برنامه ریزی بهتر، تعداد بیشتر هرچی باشه، خب طبیعتاً بازتاب گسترده تری هم داره.
این بود اگر نه نفس خود همین اعتراض.
حرکت قشنگیه. حالا میگم مثل حرکتی که حالا پیاده دارن میرن استکهلم، اونم بسیار حرکت جالب و جذابیه،
سمبولیک توجه جلب میکنه.
ولی خب وقتی پوشش خبری روش بیشتر باشه، خب قاعدتاً توجه بیشتری جلب میشه، حتی دو نفر
از شکل سمبولیک بیاد بیرون.
همین به اندازه دو سه دقیقه زمان داریم، این رو من یه سوال از ترکیه رسیده براتون میخونم و شما هم پاسخ بدین و بعدش هم خدافظی کنیم. نوشته است: ما از 4 سال پیش قبولی سازمان ملل در کشور ترکیه را داریم. یک بار ما را به عنوان سهمیه به آمریکا دادند، بعد از 1 سال انتظار آمریکا پرونده ما را رد کرد و الان از همه چیز بسیار ناامید شدیم. پول کافی هم نداریم که از راه قاچاق و غیره خودمان را به جای دیگری برسانیم. به این فکر افتادیم که از ایران و از طریق خانواده مقداری پول جمع کنیم و از راه قاچاق خانم این فرد سوال کننده بیان سوئد یا آلمان. اگر این کار رو بکنیم، سازمان ملل در ترکیه هیچ تاثیر مثبتی روی پناهندگی ما یا حداقل خانومم داره این اقدام؟ لطفاً که در این زمینه ما رو راهنمایی کنید.
منظورش فکر کنم این بود که قبولی ما در سازمان ملل
دقیقاً قبولی سازمان، آره دقیقاً.
اگر مثلا خانمش وارد سوئد شد، اون قبولی اونجا روی قبولی اینجاش تاثیر داره، یعنی میتونه مثلا با همون قبولی بیاد اینجا به عنوان پناهنده قبولش کنن. من میگم نه، اصلا سازمان ملل برای خودش هرچند سیستم رسیدگی به پرونده ها عین همه، ولی سازمان ملل توی ترکیه هر پناهنده ای را قبول بکنه، اون قبولی باعث نمیشه اگر بعدن تو نسبیت اینجا به همون قبولی زندگی بکنه دولت سوئد. نه، اینجا مثل هر پناهجوی دیگه
از ابتدا باید پروندهش
خودش رو معرفی کنه.
حالا تاثیر چی؟ اینی که ما در ترکیه مثلا قبول کردن ما رو، مثلا پرونده هاشم ارائه بده، آیا نگاه اداره مهاجرت درسته بعد پروندهش رو از ابتدا تشکیل بده و اون پروسه پناهجویی رو طی بکنه؟
به نظر من اگه کل پروندهش رو، یعنی اون چیزی که تبدیل شده به پرونده در سازمان ملل هست، با خودش داشته باشه و اینجا در اختیار مقامات اداره مهاجرت قرار بده، حتما تاثیر داره، حتما ببینن. بالاخره اونم مصاحبه
کردن، خیلی مهمه دیگه،
بخشی از اون مصاحبه مثلا دولت سوئد میکنه اونجا کردن
دقیقا دیگه. بله
اونا تاثیر داره، بالاخره ببینن مدارکش چی بوده، اونجا چی گفته، اینجا داره چی میگه.
حداقل سرعت پروندهشون ممکنه کمی بالاتر بره. بسیار هم عالی. آقای اسدی، ما هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، ولی از هفته بعدش اگر زنده باشیم در خدمت شما هستیم. همچنان یک هفته یه سری جابجایی کوچیک داریم انجام بدیم و بعد دوباره در خدمت شما باشیم. خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم زنده بمونیم.
بله، کرونا نگیم، الان که خیلی تو اوجیم و روزانه 1000 و خورده‌ای نفر، همین آماری که همکنون آخرین آماری که هست 59367 نفر در کل سوئد و 5156 نفر هم تا این آماری که دارم میگم مال ساعت 11:33.
ولی واقعا مردم یه جوری بیخیال شدن، ولی بعد یه بار دیگه درست مثل روزای اول به این مسئله توجه کنن.
بله واقعا.
من خیلی از دوستان رو میشناسم که این بیماری رو گرفتن و خیلی زیاد میشناسم و واقعا اونایی که نجات پیدا کردن آرزو میکنن که هیچ کس نگیره. میگه هر لحظه دوست داری فقط بمیری، یعنی فقط چشمتو میبندی میمیری دوباره زنده میشی. یه حالت اینجوری میده به آدم.
ای وای، خدا نصیب نکنه برای هیچ کس. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. دستتون درد نکنه.
متشکرم.
روز بر شما خوش.
روز شما خوش.